نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه هایی که چهارشنبه در ایران آغاز شده 8 دی ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 1 ساعت آینده با بخشایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبر بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا است. جمشید زند.
با سلام. سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی درباره طرح صلح سوریه گفتگو کردند. همزمان وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که دولت سوریه در حال رایزنی با گروه‌هایی از اپوزیسیون آن کشور است. آقای لاوروف به محل مذاکرات و اینکه کدام یک از گروه‌های اپوزیسیون در این گفتگوها شرکت کرده‌اند اشاره‌ای نکرد. از سوی دیگر کمیته عالی مذاکرات، یکی از گروه‌های اپوزیسیون که از طرف عربستان حمایت می‌شود، از برگزاری چنین رایزنی‌های اظهار بی‌اطلاعی کرد. قرار است رهبران روسیه، ایران و ترکیه تا چند هفته دیگر در شهر آستانه قزاقستان طرح صلح سوریه را بررسی کنند. برخی گزارش‌ها از شرکت بشار اسد در نشست آستانه خبر دادند، ولی منابع رسمی روسیه و سوریه این گزارش‌ها را تایید نکردند. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه را به حمایت از به گفته او تروریست‌ها در سوریه متهم کرد. وزیر دفاع ایران به شبکه تلویزیونی روسیه امروز گفته است نیروهای ائتلاف ممکن است خواهان تضعیف گروه‌های تروریستی باشند، ولی خواهان نابودی آنها نیستند، زیرا به گفته او تروریست‌ها ابزار آنها در بی‌ثبات کردن منطقه هستند. حسین دهقان در این حال تأکید کرده که عربستان نباید در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند، زیرا به گفته او این کشور همچنان خواهان برکناری بشار اسد است. وزیر دفاع ایران در این حال گفته است اگر روسیه، ایران و سوریه برای پایان دادن به حمایت از گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و جبهه النصره با ترکیه به توافق برسند، وضعیت سوریه بهتر خواهد شد. ایران و روسیه همراه با حزب الله لبنان از حامیان اصلی حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از ارتش آزاد سوریه و چند گروه کوچک دیگر حمایت می‌کند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از کشف نزدیک به 300 هزار بطری مشروب خارجی و حدود 200 هزار لیتر مشروب ساخت داخل در 10 ماه نخست سال جاری در پایتخت خبر داده است. آقای دولت‌آبادی همچنین گفته است در این مدت بیش از 900 هزار تجهیزات دریافت از ماهواره و 2,370,000 محصولات به گفته او ضد فرهنگی جمع آوری شده است. وی با اشاره به دستگیری 10 نفر در یک کافی شاپ در تهران و برگزاری میهمانی مختلط با حضور تعدادی از هنرمندان گفت علت ارتکاب به گفته او چنین جرایمی را پایین بودن هزینه‌های مجازات است. در خرداد ماه سال جاری 30 دختر و پسر که در میهمانی در قزوین شرکت کرده بودند دستگیر، محاکمه و هر یک به 99 ضربه شلاق محکوم شدند. حکم شلاق روز بعد از دستگیری اجرا شد. خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران غیرقانونی است، ولی قاچاق نوشابه‌های الکلی از کشورهای همسایه ایران سال‌هاست که در جریان است. اصغر فرهادی کارگردان و فیلمساز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی موضوع خوابیدن عده‌ای از مردم در گورهای خالی را شرم‌آور خواند. روزنامه شهروند اخیراً گزارشی درباره خوابیدن 50 تن از کارتون خواب‌ها در گورهای خالی در گورستان نصیرآباد باغستان در حومه شهریار خبر داده بود. آقای فرهادی گفته است به بهانه این نامه قصد دارد همه آنان را که در این سرزمین و در این 30 و چند سال مسئولیتی داشته و دارند در این شرمساری سهیم کند. در بخشی از نامه این کارگردان برنده جایزه اسکار آمده است ما که تنها نظارگر و شنونده فراموشکار رنج هاییم. آن اندک کسانی که دلسوزانه میگویند با انگ سیاه‌نمایی مورد هجمند. انگ سیاه‌نمایی فراریست رو به جلو از سوی مسئولان برای پذیرش مسئولیت سیاهی‌ها. پایان نقل قول.
متشکرم از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. بذار وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای رفتار جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس را بد اخلاقی و اتهامات واهی خواند.
رویه جلسه مجلس در موارد مشابه اگر نگاه کنیم این جلسه محرمانه بوده و شای اون به باور من حسب قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیبی صورت میگیره.
وزیر کار گفته است در طرح جدیدی یک وعده غذای گرم به کودکان در مناطق محروم داده خواهد شد.
به خصوص برای دانش آموزان، کودکان و نوجوانان اینه که در صورت عدم تأمین امنیت غذایی طبیعی است که اون سرمایه گذاری انبوهی که بروی آموزش میشه مؤثر نخواهد بود.
و ترافیک سرسام‌آور این روزهای پایتخت، ترافیک سیاسی، مصنوعی یا واقعی؟
بخشی از این ترافیک شهر تهران واسطه شیطنت هایی است که جناح‌های مختلف نظام برای سهمگیری در انتخابات آینده انجام میدن.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه جامعه بیشتر بشنوید. در کنار واکنش‌ها به گفته‌های وزیر امور خارجه ایران در نشست غیرعلنی مجلس روابط عمومی وزارت خارجه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رفتار کریمی قدوسی نماینده مجلس رو بد اخلاقی و اتهامات واهی خواند. همزمان آیت الله خامنه‌ای هم یک بار دیگه منع سلاح هسته‌ای رو ناشی از مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی خوانده. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه بحث‌های جنجال برانگیز روزهای گذشته بر سر انتشار گفته‌های محمد جواد ظریف در یک نشست غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس، روابط عمومی وزارت خارجه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رفتار این نماینده مجلس را بد اخلاقی و اتهام‌زنی خواند. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که اتهامات و اظهارات به نوشته این بیانیه نسنجیده و ناروای نام برده، همانند بقیه دیگر گفته‌های پیشین این شخص، در خوشبینانه ترین شکل آن حاکی از بی اطلاعی و ناآگاهی و ناشی از توهمات و بد اخلاقی های تکراری این نماینده مجلس است. شامگاه دوشنبه هم علی مطهری نایب رئیس مجلس گفت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیر اقدام کریمی قدوسی است، چون وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نگفته بود که در مورد برجام اشتباه کرده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتماد به وعده وزیر خارجه آمریکا در موضوع تمدید تحریم‌های ایران قانون آیسا را اشتباه خود عنوان کرده و گفته بود مسئولیت این خطا را می‌پذیرد. از نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران پرسیدم تا چه اندازه رفتار آقای کریمی قدوسی می‌تواند جرم تلقی و قابل مجازات باشد.
هرچند در آیین‌نامه داخلی مجلس ما تصریحا پیگیری نداریم که مذاکرات کمیسیون ها محرمانه است، اما رویه حاکم تا همکنون این بوده که هرگاه در کمیسیون ها صحبتی می شده، اگر قرار بود اینا رو منعکس کنن می دادن به هیئت رئیسه که هیئت رئیسه در صورت لزوم علنیشون می کرده، خصوصا در مورد کمیسیون امنیت ملی. مورد آقای کریمی قدوسی ما به یک نکته ظریف باید توجه کنیم، اون که آقای کریمی قدوسی در کمیسیون نبوده. اگر ایشون بلواپس هست، اگر دغدغه‌ای داره، اگر ایشون ابهامی در کار برجام یا مذاکرات که میبود وقتی که وزیر امور خارجه آمده در کمیسیون چون حضور نداشته بلواپسی‌هاش برطرف بشه یا سوالات رو از وزیر امور خارجه بکنه. رویه جلسه مجلس در موارد مشابه اگر نگاه کنیم این جلسه محرمانه بوده و شای اون به باور من حسب قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیبی صورت میگیره. با توجه به این که وزیر امور خارجه گفته من چنین صحبتهایی نکردم.
روز سه‌شنبه پخش بیانیه‌ای در راهروهای مجلس در همین رابطه بحث برانگیز شد. در این بیانیه رفتار آقای کریمی قدوسی حادثه‌ای تلخ و هنجار شکنی و حاشیه سازی بی‌منطقی خوانده می شود. در این بیانیه آمده است که عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب مطرح شده در آن جلسه و اصرار بر افشا و انتشار آن به صورت ناقص و گزینشی گناهی است نابخشودنی و خدمتی است به دشمنان انقلاب اسلامی که مراجع ذی‌صلاح باید به آن رسیدگی کنند. این بیانیه در حالی روز سه‌شنبه میان خبرنگاران در مجلس پخش شد که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از خواندن این بیانیه خودداری کرد و به خبرگزاری فارس گفت صدور بیانیه‌های رسمی کمیسیون مراحل خاص خود را دارد و باید به آن عمل شود که این بیانیه مراحل لازم را طی نکرده است. علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون هم به خبرنگاران گفت بیانیه رسمی کمیسیون امنیت ملی مستلزم تشکیل جلسه کمیسیون است، ولی این کمیسیون این روزها تشکیل جلسه نداده است. علی اصغر رمضان پور معاون پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن درباره موضع گیری دوگانه در کمیسیون امنیت ملی مجلس به رادیو فردا میگوید این کمیسیون به رغم رد رفتار آقای کریمی قدوسی ظاهرا نمیخواهد در کنار وزارت خارجه قرار گیرد.
واقعیت این هست که سخن رئیس کمیسیون امنیت ملی درست هست که بدون اینکه جلسه رسمی تشکیل بشه و در صورت جلسه قید بشه نمیشه متنی رو به عنوان بیانیه کمیسیون مطرح کرد، ولی در عین حال از سخنان این رئیس کمیسیون کاملا استفاده میشه که ظاهرا اکثریت کمیسیون موافق این بیانیه بودند. بنابراین میشه اینطور تعبیر کرد که کمیسیون امنیت ملی از طرفی میخواد سخنان این نماینده تندرو مشهد رو رد بکنه و خود رو همسو با اون نشون نده و از جانبی هم نمیخواد در این اختلاف در کنار وزارت امور خارجه و آقای ظریف قرار بگیره. بنابراین سعی کرده به نوعی موضع بینابینی بگیره تا اینکه در جلسه بعدی خودش بتونه تصمیمی از سر دقت روی این مسئله بگیره.
در این میان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در درس خارج خود گفت من اصطلاح هسته‌ای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دارد.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید در مورد بیانیه وزارت خارجه ایران که رفتار جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس رو در افشای محتوای یک جلسه خصوصی و اخلاقی و اتهامات واهی توصیف کرد. جواد کروشی گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همین الان در سایت ما radiofarda.com خبر اول این هست که 210 نماینده مجلس حساب‌های قوه قضاییه را شرعی و قانونی دانستند. سری بزنید به سایت ما و آخرین اخبار رو دنبال کنید. اگر مشکل دارید و مستقیم نمیتونید وارد سایت ما بشید به دلایلی که در ایران هستید، میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما خبرها رو دنبال کنید. قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در تقبیح گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و اختلاف‌های سیاسی در داخل آمریکا هم دامن زده. جمعه گذشته اعضای شورای امنیت همگی به قطعنامه محکومیت اسرائیل رأی مثبت دادند و نماینده آمریکا تنها عضوی بود که از شرکت در رأی‌گیری خودداری کرد. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیق بشنویم.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکوم ساختن سیاست شهرک‌سازی دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی دارای پیامدهای چندی بوده و از آن جمله تشدید اختلاف بین دولت دموکرات باراک اوباما با دولت جمهوری‌خواه است که جانشین او خواهد شد. رئیس جمهوری کنونی آمریکا از همان آغاز روی کار آمدن در 8 سال پیش در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل روشی پیش گرفت که خوشایند تل‌آویو و دوستانش در واشنگتن نبود و خودداری سامانتا پاور سفیر اوباما در سازمان ملل متحد از شرکت در رأی‌گیری روز جمعه گذشته تا حدودی بخش پایانی سیاست آمریکا در قبال اسرائیل تلقی می شود. اهمیت این امر از آن روز که قطعنامه شورای امنیت که نمایندگان بریتانیا و فرانسه هم به آن رأی مثبت دادند تایید موضع رسمی این نهاد جهانی در مورد وضعیت کرانه غربی رود اردن و اورشلیم یا بیت المقدس شرقی در چارچوب سرزمین‌هایی است که اسرائیل از 1967 میلادی حدود 50 سال پیش اشغال کرده است و اینکه شهرک‌سازی‌ها در این مناطق از دیدگاه این نهاد بین المللی هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی ندارد. در پی این قطعنامه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دولت آمریکا انتقاد کرد.
Over decades, American administrations and Israeli governments disagreed about settlements.
نتانیاهو گفت طی چندین دهه دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد شهرک‌سازی‌ها با یکدیگر اختلاف داشتند، ولی بر سر این نکته همواره نظر مشابهی ابراز کردند که شورای امنیت جای حل این دشواری نیست، چرا که این امر گفتگو با فلسطینی‌ها برای رسیدن به صلح را دشوارتر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل افسود به وزیر خارجه آمریکا گفته بود که دولت‌های دوست مسائل یکدیگر را به شورای امنیت ارجاع نمی‌کنند. نتانیاهو از مواضع دوستان اسرائیل در آمریکا ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت که آنها می‌فهمند که قطعنامه سازمان ملل تا چه حد می‌تواند مخرب و بی‌پروا باشد. نخست وزیر راستگرای اسرائیل گفت که در انتظار گسترش همکاری‌ها با دوستان این کشور در دولت دونالد ترامپ است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز دوشنبه اظهار داشت که سازمان ملل متحد نهادی است با امکانات بالقوه بسیار، ولی در حال حاضر به صورت باشگاهی در آمده که عده‌ای در آن جمع می‌شوند و با گفتگو با یکدیگر وقت تلف می‌کنند و این بسیار تلخ است. ولی دولت اوباما دیدگاه دیگری در قبال سازمان ملل و مسائل مربوط به صلح فلسطینیان و اسرائیلیان دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت اوباما اوائل ماه آینده میلادی در کنفرانس بین المللی صلح که در پاریس برگزار خواهد شد شرکت می‌جوید و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در آخرین سخنرانی خود در یک گردهمایی بین المللی بار دیگر سیاست کنونی واشنگتن در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل را تأکید خواهد کرد. اسوشیتد پرس از قول دیوید کیز سخنگوی نخست وزیر اسرائیل همچنین گزارش داده که دولت مطبوع وی مدارک محکم مشارکت دولت اوباما در تدوین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را در اختیار دولت آینده دونالد ترامپ قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه گفته بود که از نخستین روز استقرار در کاخ سفید سیاست ایالات متحده در قبال اسرائیل و سازمان ملل متحد تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است که دولت او اسرائیل را در زمینه طرح دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تحت فشار قرار نخواهد داد. در این میان خبرگزاری ها می گویند که اختلاف های رئیس جمهوری منتخب با رئیس جمهوری دموکرات کنونی تنها به موضوع اسرائیل و فلسطین محدود نمی شود و مسائل شخصی را هم در بر گرفته است. اظهار نظر باراک اوباما در گفتگو با دیوید اکسل راد مشاور پیشین خود مبنی بر اینکه در رقابت احتمالی با دونالد ترامپ برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا او بی تردید پیروز چنین رقابتی می بود، با واکنش رئیس جمهوری منتخب آمریکا روبرو شد که گفت او به هیچ وجه پیروز نمی شد.
گزارش نادر صادقی شنیدید در مورد اختلاف‌های سیاسی در داخل آمریکا بر سر قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد شهرک‌سازی‌های اسرائیل.
امنیت دو جنبه داره، یکی امنیت داخلی از یکی امنیت خارجی یا برون مرزی و درون مرزی. درسته ایران امنیت‌های برون مرزی داره ولی امنیت‌های درون مرزی نداره. امنیت‌های درون مرزی امنیت شغلی است، امنیت غذایی است، امنیت بهداشتی است، امنیت بیانی است، امنیت رفاهی است. تعداد کمی از مردم ایرانی امنیت‌ها رو دارن.
می‌خواستم بگم چرا آقای روحانی در اواخر ریاست جمهوری منشور شهروندی رو امضا کردن؟ چند ماه مونده به پایان ریاست جمهوری. چرا؟ چرا اوایل سالهای اول و دوم این کارو نکردن؟ چون برای جلب رضایت مردم و جهت رأی آوردن. وقتی یک مسئول ایرانی یا یک مقام ایرانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس آیا حریف ما میشن، این چه معنی میده؟ یعنی ابراز جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی بالاتر از کشورهای حوزه خلیج فارس. این میتونه روی ما رو زمین بزنه و ما رو دامنگیر هزار بلایای دیگه کنه و میتونه تحریم‌ها رو شدیدتر کنه.
محاکمه سرداران بزرگ ایران، مهندس میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، اگر به طور علنی باشه سقوط جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. فقط 10% مزدوران در سپاه طرفدار رهبری هستند. بقیه بچه‌های مردمن. بچه‌های سپاه روی مردم خودشون اسلحه باز نخواهند کرد.
37 سال از این انقلاب تاریک و ذلت‌بار میگذره. هر روز مشاهده گرانی هستیم، هر روز دلار گرون میشه. من نمیدونم این بی سواده اومدن مملکت قبضه کردن چی سرشون میشه که اینقدر ما گرونی داریم، اینقدر باید ناراحتی بکشیم. از آقای ترامپ میخوایم که یک فکر درست درباره ایران کنه، هرگز بهش اجازه نده که فعالیت نظامی خوش گسترش بده. جنگ جهانی سوم با ایران شروع میشه. تشکر، خدافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویم. اما برگردیم به تهران، جایی که ترافیک سرسام‌آور و فلج کنندهش حدود 3 هفته از پایتخت رو فلج کرده. هفته گذشته رئیس پلیس راهور در شورای شهر تهران حاضر شد و البته در نهایت اعلام کرد توقع بیش از اندازه ای از پلیس برای کنترل وضعیت ترافیک شهر وجود داره. شهرداری، شورای شهر، مجلس و بخش‌های مختلف دولتی دستای خودشون رو در مقابل این ترافیک سنگین و بی‌سابقه بالا بردند و گفتند نمی‌دونن از کجا سرچشمه گرفته. اما بعضی میگن این حجم ترافیک در هفته‌های آخر پاییز و آغاز زمستان مشکوک هست و بعضی همون رو ترافیک سیاسی و ترافیک مصنوعی توصیف کردند. در این زمینه بشنویم نظر مهرداد سید عسکری رو، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران که در این زمینه پژوهش کرده و به ما میگه آیا این ترافیک میتونه واقعا سیاسی باشه؟
بله، بخشی از این ترافیک شهر تهران نواسطه شیطنت هاییست که جناح‌های مختلف نظام برای سهمگیری در انتخابات آینده انجام میدن. ما شاهد برخی تغییرات مدیریتی در لایه‌های مدیریت ترافیک چه در پلیس راهور و چه در شهرداری تهران بودیم.
منظور شما از شیطنت سیاسی چه هست؟ یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که تغییر فرمانده پلیس راهور تهران با فشار قالیباف به ناجا انجام شده و گفته بود این موضوع توی ترافیک نقش داشته. چقدر این موضوع به نظر شما شیطنت هست یا واقعیت هست؟
ببینید، در اینکه یک مدیری برود و یک مدیری بیاید، با توجه به اینکه اینها تیم‌های خودشون رو می‌برن و میارن، بسیار فضای بسیار ناپایداری هست. این تغییرات مدیریتی باعث این شد که ترافیک شهر تهران الان مشکلش بسیار حادتر بشه و به صورتی هست که در شرایط کنونی هستیم که میانگین یک سفر عادی شهری در طول روز به 4 ساعت الان افزایش پیدا کرده.
چطور میشه که تغییر مدیریت مؤثر باشه یا تغییر تیم مؤثر باشه بر حجم مثلا ترافیک در یک کلان شهری مثل تهران؟
ببینید، معاونت ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با نیروی انتظامی هست. اینها بر اساس تجربیاتی که آقای قالیباف در نیروی انتظامی و در شهرداری داره به یک نوعی هماهنگی میرسن. زمانی که این اتفاق بخواد بیفته و بخواهند نوعی بحران رو در جامعه ایجاد بکنند و نشون بدن، فشار میارن، فردی رو عوض میکنن و فردی رو میارن و سپس ازش حمایت نمیکنن. در نتیجه سیستم مدیریتی اون قسمت از شهر که مربوط به ترافیک شهر تهران دچار اختلال میشه. در نتیجه اصلا ما شاهد این میشیم که دوربین ها درست کار نمیکنه، پلیس ها خدمات رسانی خوب نمیکنن، جریمه ها درست نوشته نمیشه یا زیاد نوشته میشه و خلاصه این مطلب از ابزارهای مدیریتی خاص برای ایجاد یک بحران در شهر تهران استفاده میکنن.
آقای سید عسکری، یکی از مواردی که مطرح شده این هست که این ترافیک مدیون برگزاری چند تا نمایشگاه خیلی بزرگ هست که با هم همزمان در تهران برگزار شدن و بحث شورای شهر همونطوری که شما میگید بیشتر به سمت مسائل سیاسی و خود شهردار کشیده میشه. اساسا با این حرف ها و این سیاست ها و این نوع نگرش، آیا کسی به دنبال رفع کاهش ترافیک شهر تهران هست؟
به واقع خیر. مشکل شهر تهران در یک لایه دیگه هم سیاسی هست، بدون مفهوم که ما یک قدرت قاهر را نداریم که بیاید یک برنامه جامعی را با یک اقتدار حل بکنه و مشکل ترافیک تهران را حل بکنه. حل مشکل ترافیک تهران منوط به جلسات کشدار، روش‌های قدیمی و تعارفات سیاسی میان جناح‌های نظام شده. به واقع شهر تهران در بهترین حالت تحمل 560 هزار خودرو داره، اما در شرایط امروز تهران 4 میلیون خودرو دارن در شهر تهران تحمل میکنن، یعنی بیش از 3.7 برابر، و این ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست.
آقای سید عسکری، به هر حال اینا موارد تازه نیستن. این تناسب نداشتن معابر با حجم خودروها تعهدها یا کم اثر بودن تعهدهای زوج و فرد و قوانینی که شما اشاره کردید مطرح میشه، یا حتی مشکلات سیستم حمل و نقل عمومی، اینها اصلا مسائل تازه‌ای نیستند.
ببینید، واقعیتش اینه که اگر اراده قاهری در شهرداری، شورای شهر، شورای عالی ترافیک و دیگر بخش‌های نظام وجود داشته باشه و اگر بخواهند حل کنند میتوانند حل کنند، اما واقعیت این هست که این اراده قاهر و اون تمرکز بالا در لایه‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه چه شهرداری، چه شورای شهر، چه دولت، چه بخش‌های مختلف، وجود نداره و در نتیجه ما شاهد امتداد روند گذشته هستیم. در نتیجه تهران الان به نقطه‌ای رسیده که آرام آرام میره که به نقطه بی‌بازگشت رسیده و تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. اگر شما هم دست ترافیک تهران تجربه دارید و از کسانی هستید که معتقد هستید این ترافیک سیاسی، مصنوعی یا غیر طبیعی هست در سه هفته یا یک ماه گذشته، حتما از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید و برای ما پیام صوتی بفرستید یا عکساتون رو بفرستید یا نوشته کوتاهتون رو بفرستید که در این مورد چه فکر میکنید از طریق @فرداگرام.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه از طرح ویژه دولت برای امنیت غذایی 1000 روز اول پس از تولد در کودکان خبر داده. او گفته یک وعده غذای گرم به کودکان در مناطق محروم ارائه خواهد شد. علی ربیعی گفته فقر زدایی باید در دستور کار باشه و افزوده که فقر غذایی بدترین نوع فقر هست. او امنیت غذایی رو موضوع مهم و از ارکان اقتصاد مقاومتی خونده. در این زمینه بشنویم گفتگویی رو که همکارم الهه روانشاد انجام داده و با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، گفتگو کرده و از تاثیر بسزایی تغذیه مطلوب بر سلامت اقتصاد پرسیده.
مهمترین ارتباط امنیت غذایی بخصوص برای دانش آموزان، کودکان و نوجوانان اینه که در صورت عدم تأمین امنیت غذایی طبیعی است که اون سرمایه گذاری انبوهی که بروی آموزش میشه مؤثر نخواهد بود. در نتیجه ما شاهد این خواهیم بود که این سرمایه گذاری ها به هدف اصلی خودش که ایجاد توانایی در بازار کار موفق نخواهد انجامید و این مهمترین اثر منفیه. منتها اگر بخواد مسئله رو باز در نگاه بکنم از منظر بزرگتر، طبیعیه که نیروی کار هر جامعه منبع ایجاد ارزش و رشد اقتصادی در جامعه است و نیروی کار پایه اساسی توانایی‌های شغلی و کاریش در دوران کودکی بنیانگذاری میشه و در صورت اینکه نوجوانان و کودکان نتونن در دوره تحصیلی اون امکانات لازم رو برای تامین غذا داشته باشن، طبیعی است که نیروی کاری که در جامعه ایجاد خواهد شد نمیتونه مؤثر عمل بکنه، از اون ظرفیت‌ها هم از ظرفیت‌های روانی و جسمانی خودش استفاده بکنه و طبیعیه که در بازار بین‌المللی کار چنین نیرویی که اون توانایی ها رو نتونه به کاملا به منصه ظهور برسونه، قدرت رقابت نخواهد داشت در عرصه بین‌المللی، در عرصه داخلی این تبدیل میشه به یک مانعی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی.
آقای علوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه همچنین گفته که فقر غذایی بدترین نوع فقره. همزمان گفته که وظیفه دارند که انواع فقر رو هدف قرار بدن، از فقر مسکن گرفته تا امنیت غذایی و آموزش. وضعیت اقتصادی جامعه ایران اکنون چگونه است؟ فقر در چه حدی است؟
خب بنابر اظهار نظر خود مسئولین، ما نزدیک 3 دهک از اون 10 دهک جامعه ایران نزدیک 30% زیر فقر مطلق هستن، به این معنا که توانایی ندارن که زندگیشون رو تأمین بکنن. بیش از 3 دهک دیگه، نزدیک 30% دیگه دچار فقر نسبی هستن. بنابراین گفته میشه حدود بین 60-70% جامعه ایران از این دو گونه فقر رنج میبینن در به طور روزمره و این تأثیر منفی خواهد داشت بر توانایی اونها برای دستیابی به غذا، هم از امنیت یا ایمنی غذایی. و این مسئله رو میشه در بودجه خانوار در ایران دید. در 15 سال اخیر کیفیت مواد غذایی در بودجه خانوار کاهش پیدا کرده، مصرف میوه، سبزیجات، مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده و در عوض مصرف نان افزایش پیدا کرده. بنابراین هم در بودجه خانوار و هم در شاخصهای مربوط به فقر ما میبینیم که جامعه ایران در مجموع فقیرتر شده و دسترسیش به غذا کمتر شده و این البته تاثیر منفی خواهد داشت بر سلامت عمومی و بنابراین طبیعیه که هزینه های مربوط به سلامت و بهداشت افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، تمام این صحبت‌های وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی در حالیه که روز گذشته خبری در مورد عدم توزیع شیر رایگان در مدارس منتشر شد. رئیس صنایع شیر ایران گفته بود که دولت حسابش رو با ما تسویه نکرده، پول پرداخت نکرده، در نتیجه ما هم توزیع شیر رایگان در مدارس رو قطع کردیم. چگونه ممکنه این همه تضاد وجود داشته باشه بین عمل و گفته‌های یک دولت؟
خب اون چیزی که الان وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌کنه بیشتر جملات کلی عمومی است که برگرفته از منابع اقتصادی در سیاست‌گذاری ایران، زیاد شاید احتیاج به دلایل نباشه، به خاطر اینکه شاخص‌هایی که خود دولت عرضه می‌کنه نشان از موفقیت نداره در عرصه‌های اقتصادی، بخصوص اونجایی که مربوط میشه به رفاه اجتماعی. چرا؟ برای اینکه اگه درآمد سرانه رو ما مقایسه کنیم الان با دوره پیش از انقلاب، خب درآمد سرانه کاهش پیدا کرده، یا درآمد سرانه ایران با درآمد بین‌المللی، در مورد شاخص‌های رفاهی مثل دسترسی به بهداشت یا فرضاً همین امنیت غذایی هم شاخص‌ها بهبود پیدا نکرده. به همین دلیل که به اصطلاح وزیر کار و رفاه اجتماعی به ذکر آمال آرزوها اکتفا می‌کنه، حالون که در عمل و مدیریت و سیاست‌گذاری ما موفقیتی رو در دولت‌های بعد از انقلاب نمی‌بینیم.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. الهه روان شد از رادیو فردا با او صحبت میکرد. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی درباره طرح صلح سوریه گفتگو کردند. اصغر فرهادی کارگردان و فیلمساز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران موضوع خوابیدن عده‌ای از مردم را در گورهای خالی شرم‌آور توصیف کرد. حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه را به حمایت از به گفته او تروریست‌ها در سوریه متهم کرد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق میگوید تصرف موصل و بیرون راندن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از این شهر 3 ماه طول می‌کشد. ماموران امنیتی صبح روز سه‌شنبه طاهره ریاهی، روزنامه‌نگار و دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا را در منزلش در تهران بازداشت کردند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه اعلام کردند حساب‌های بانکی مورد مناقشه در چند ماه اخیر به نام قوه قضاییه است. بنیاد میراث فرهنگی پروس که مدیریت موزه‌های اصلی شهر برلین پایتخت آلمان را به عهده دارد، از لغو برگزاری نمایشگاه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در این شهر خبر داد. جعبه سیاه هواپیمای نظامی سقوط کرده روسیه در دریای سیاه پیدا شد. دادگاهی در استانبول روز سه‌شنبه محاکمه نخستین گروه از ماموران پلیس ترکیه را که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تیر ماه بودند آغاز کرد. و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه انتشار صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در این کمیسیون هنجارشکنی و حاشیه‌سازی بی‌منطق توصیف کرد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید. گزارشی میشنویم در ادامه از طرح جدید دولت ایالات متحده آمریکا در مورد متقاضیان روادید سفر به آمریکا، همینطور در مورد پیدا شدن جعبه سیاه در دریای جعبه سیاه هواپیمای روسی خواهید شنید در دریا، و از نامه برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به رئیس جمهور ایران می‌شنوید. خبرهای ورزشی رو هم داریم و میریم سراغ برنامه جامعه. بر اساس یک طرح جدید، دولت ایالات متحده متقاضیان روابط سفر به آمریکا از این پس پیش از ورود به خاک این کشور باید به پرسش‌های درباره فعالیتشون در شبکه‌های اجتماعی پاسخ بدن. از نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی گفته است که طرح دولت ایالات متحده بخشی از اقدامات امنیتی برای تشخیص تهدیدهای تروریستی بالقوه است و فعالیت مسافران خارجی در رسانه‌هایی مانند فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس، اینستاگرام، لینکدین و یوتیوب را شامل می‌شود. به گزارش گاردین، سازمان گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده که اجرای این طرح را از هفته گذشته آغاز کرده، پیشتر گفته بود که مانع ورود آن دسته از مسافرانی که اطلاعات خود در شبکه‌های اجتماعی را ارائه نمی‌دهند نخواهد شد. با این حال اقدام دولت آمریکا در این زمینه واکنش انتقادی مدافعان حفظ حریم شخصی افراد را به دنبال داشته که میگویند دستورالعمل‌های روشنی در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست اطلاعاتی که ارائه می‌شود چگونه به کار می‌رود و اگر این اطلاعات به نهادهای امنیتی دیگر هم انتقال یابد آنها چه استفاده‌ای از اطلاعات خواهند کرد. در طرح دولت فدرال آمریکا آمده که جمع‌آوری اطلاعات مربوط به افراد در شبکه‌های اجتماعی با هدف ارتقاء فرایند تحقیقی موجود انجام می‌شود و به این ترتیب وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ابزار بیشتری برای شناسایی فعالیت‌های خرابکارانه خواهد داشت. با این حال انجمن اینترنت که شرکت‌های بزرگی مانند فیسبوک، گوگل و توییتر عضو آن هستند، اعتقاد دارد که این سیاست تهدیدی علیه آزادی بیان است. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکاییان هم پیش از این مدعی شده بود که طرح جدید دولت آمریکا به طور بالقوه به نهادهای امنیتی این کشور اجازه دستیابی به اطلاعات آنلاین و نظرات و دیدگاه‌های شخصی شمار زیادی از کاربران را می‌دهد.
نادر صادقی گزارش می‌داد. در پی سقوط هواپیمای روسیه توپولوف 154 در دریای سیاه که بیش از 90 کشته بر جای گذاشت، روسیه تمام پروازهای این نوع هواپیما را به طور موقت متوقف کرد. این هواپیما در ایران هم چند بار دچار سانحه‌های مرگبار شده. همکارم شاهین بشیری در این زمینه با خلبان امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا گفتگو کرده و از او پرسیده چرا روسیه بعد از این همه سال این مسئله را مطرح کرده.
مهمترین مسئله اینه که این هواپیمای تاریخچه‌ای داره که اواخر دهه 60 اینها از روی هواپیمای 727 بوئینگ نمونه برداری شده بود، عکس برداری کرده بودن توی فرودگاه شرمتیو و این هواپیما رو ساختن. این هواپیما یکی از هواپیماهاییه که خیلی تعداد سوانه‌ای که داشته بیش از اندازه است. یه دونه هواپیمای کسپیان توپولوف 154 نزدیک قزوین روی هوا منفجر شد که بعداً گفتن ظاهرا موتورش اشکال داشته. مشکل اساسی اینه که هواپیماهای شرقی اطلاعات کافی در اختیار نمیذارن، مثل هواپیماهای غربی نیستن. اطلاعات کافی برای مردم و مقاماتی که کارشون اینه که بررسی بکنن و بعد ببینن علت چیه و بعد اون مشکلات رو برطرف بکنن، به این ترتیب عمل نمی کنن و در نتیجه یه مسئول اساسی پیش اومده. ایروفلوت سالها پیش، شاید مثلا یک ده هست که تمام هواپیماهای توپولوف 154 رو جمع‌آوری کرد و یه تعدادیش رو به ایران فروختن. اونها هم همه رو جمع‌آوری کردن به خاطر اینکه مسائل مشکلات سوانه متعددی داشته. آخرین مسئله‌ای که پیش اومده این هواپیمایی که سقوط کرده، این هواپیما در حقیقت اون آخرین چیزی که اتفاق افتاده و این هواپیماها رو دارن میخوابوننش و من فکر می‌کنم یواش یواش موقعشه که بالکل این هواپیماها از دور خارج بشه. تا هم قدیمیه، همان اینکه مشکلات اساسی فنی زیاد داشته و احتمالاً الانم که دارن این حرفو میزنن به خاطر اینکه جعبه سیاه رو کشف کردن و یه چیزایی درآوردن، ولی دقیقاً من هنوز نمیدونم چیه، الان اعلام نشد.
اگر قرار باشه این هواپیماها از دور خارج بشن، یعنی سازمان هوانوردی روسیه به این نتیجه برسه که واقعا این هواپیما مشکلات جدی داره، در اون صورت بر اساس قوانین بین المللی کشورهایی مثل ایران که از این نوع هواپیما خریداری کردن، تکلیف این کشورها چی خواهد بود؟
این هواپیما اگه خارج بشه از دور، دیگه ببینید سازمان هواپیمایی کشوری ایران که صلاحیت وضع و همچنین اجرای قوانین هواپیمایی رو از طرف سازمان ایکائو که سازمان بین المللی داره، اینها موظفن این کار انجام بدن و هیچ نوع، من فکر نمی کنم اگه راجع به جبران خسارت و این چیزا صحبت میکنید هیچ همچین چیزی وجود نداره. برای اینکه این هواپیما واقعیتش اینه که از دور بعد مدفع پیش خارج می شده، این هم که الان دارن این کار می کنن، اگر توپولوف یا روسیه تصمیم بگیره که این کار بکنه، حتما سازمان هواپیمایی کشوری هم این کار می کنه و تمامی هواپیماها خارج خواهند شد. ولی تا اونجا که من اطلاع دارم قبلا این اتفاق افتاده در ایران و این هواپیماها رو زمان احمدی نژاد همه رو از دور خارج کردن در ایران بعد از سوانه متعددی که داشت. یادتون باشه نزدیک 2000 نفر جانشون رو از دست دادن تا از زمان انقلاب تا 7-8 سال پیش، از زمانی که اینها از دور خارج شده یک کمی آرامش برگشته به فضای صنعت هواپیمایی ایران.
خلبان امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا بود. شاهین بشیری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آهنگ کند، رشد اندک. اقتصاد جهان در سال 2016 چگونه گذشت؟ این هفته با من آرش حسنی‌ها در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه شب بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران در مورد وضعیت وخیم زندانیان سیاسی آرش صادقی و علی شریعتی هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، این خانواده‌ها از حسن روحانی خواستند این دو جوان رو که 2 ماه اعتصاب قضا کردند از مرگ در زندان نجات بده. بکتاش خمسه‌پور.
نویسندگان نامه خود را جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی معرفی کردند که در جریان اتفاقات خرداد 88 عزیزانشان به بند کشیده شدند و برخی نیز بیگناه جان باختند. آنها به حسن روحانی نوشتند که با تمام سوز دل و زجرهایی که همچنان بر شانه‌های خسته‌شان سنگینی می‌کند، امید داشتند که با انتخاب وی در سال 92 شاهد دفع به توصیف این نامه فتنه احمدی نژاد بوده و ظلم‌های رفته بر آنها نیز خاتمه یابد. در نامه خاطر نشان شده که این اولین نامه است که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به حسن روحانی می‌نویسند تا شاید گره از مشکل آنها بگشاید. آیا اصولاً در جمهوری اسلامی رئیس دولت می‌تواند کاری برای زندانیان سیاسی انجام دهد؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری جنبش جهانی حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
چند روز پیش بود که رئیس جمهور درباره منشور حقوق شهروندی خودش اشاره کرد به مسئولیتی که او در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی داره. جزو این مسئولیت تعهداتی است که اون برای رعایت حقوق و آزادی شهروندان ایرانی داره. از این جهت هستش که تمام زندانیان عقیدتی سیاسی او مسئولی که از قوه قضاییه به طور رسمی سوال کنه چرا اینها در زندان هستند و چگونه شده که برای آزادی خودشون به تنها سیره‌ای که میتونستند، یعنی اعتصاب قضا، متوسل شدند و به این صورت سلامتی و شاید جانشون رو در معرض خطر قرار دادن. بنابراین همجوری که خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستند، حداقل وظیفه رئیس جمهور این هستش که به طور رسمی این سوال رو از قوه قضاییه و از مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی بکنه که شرایط زندان‌ها به چه گونه است که زندانیان مجبور میشن اعتصاب قضا بکنند و جان و سلامتی خودشون در خطر میاندازن.
خانواده‌های زندانیان سیاسی خواسته مشخص خود را رسیدگی به وضعیت دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب قضا و در شرف جان باختن خواندند و از اینکه مسئولان قضایی گویا تبعات ناگوار آن را نمی‌دانند ابراز تأسف کردند. آنها در نامه خود به حسن روحانی نوشتند برای اولین بار عاجزانه از وی تقاضا دارند به هر شکل ممکن به پرونده علی شریعتی و آرش صادقی ورود کرده و جان این دو را از مرگ حتمی نجات دهد. رؤسای جمهوری اسلامی در گذشته مسئله زندانیان سیاسی را مربوط به قوه قضاییه و آن قوه را در این خصوص صاحب استقلال و اختیار عنوان می کردند. اگر رئیس جمهوری اسلامی میتواند کاری برای زندانیان سیاسی کند، چرا کاری صورت نمیدهد؟ عبدالکریم لاهیجی، کوشنده حقوق بشر در پاریس.
ببینید، اولا رئیس جمهور میدونه که قوه قضاییه استقلال نداره و میدونه که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و به خاطر همینم در قانون اساسی پیش بینی شده که اگر بین رؤسای قوا اختلاف پیش بیاد، حل اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر رئیس جمهور سکوت اختیار کنه، یعنی اینکه با سیاستی که جمهوری اسلامی، سیاست فشار و محکومیتی که جمهوری اسلامی درباره مخالفان سیاسی میکنه، موافقت بده و در غیر این صورت باید مخالفت کنه. و اگر این مخالفت در حال به جایی رسید که ورود رهبر جمهوری اسلامی هم ضرورت داشته باشه، دیگه اونجاست که رهبر جمهوری اسلامی باید رفع اختلاف بکنه بین رؤسای قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه. ولی ما هنوز چنین عکس العملی رو از ناحیه آقای روحانی ندیدیم که بگوید که او مخالف سیاست فشار و اختناق است که جمهوری قوه قضاییه درباره مخالفان سیاسی عقیدتی اعمال میکنه. و اگر کار به جایی رسید که این اختلاف باید توسط رهبر جمهوری اسلامی حل بشه، اون زمان است که باید این درخواست رو بکنه. و متاسفانه سکوت رئیس جمهور نشون میده که او یا جرأت این کار رو نداره، یا که چنون هم مخالف این سیاست فشار و محکومیتی که درباره زندانیان سیاسی اعمال میشه نداره.
وضعیت آرش صادقی در زندان که بیش از 60 روز در اعتصاب قضا بوده بسیار وخیم گزارش شده است. وی خواهان آزادی همسر دربندش گلرخ ابراهیمی ایرایی است. آرش صادقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به 15 سال حبس و گلرخ ایرایی همسر وی به خاطر نوشتن داستانی منتشر نشده در مورد سنگسار به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده است. علی شریعتی نیز که از اصلاح طلبان است، از 10 آبان ماه نزدیک به 60 روز در اعتصاب قضا بوده و وضعیتش وخیم گزارش شده است. وی به دنبال شرکت در تجمع علیه اسید پاشی به زنان به 5 سال حبس محکوم شد. در همین حال گزارش حاکی است مرتضی مرادپور فعال مدنی نیز که بیش از 60 روز در اعتصاب قضا بوده است وضعیت وخیمی دارد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، وی روز شنبه در ملاقاتی کابینی با خانواده‌اش از ضعف شدید جسمانی خود و تلاش مسئولین برای توقف اعتصاب قضایش اطلاع داده است. هرانا همچنین از گزارش پزشکی درباره خطر به کما رفتن آرش صادقی و وضعیت خطیر وی اطلاع داده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
امیدواریم از یکی از این راه‌ها بتونید صدای ما رو بشنوید. اما در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با همکارم حبیب روشنزاده.
دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مراکش که قرار است هفته آینده در امارات متحده عربی برگزار شود، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. خبرگزاری مهر به نقل از یک سایت خبری مراکشی خبر از لغو این مسابقه داده است. این خبرگزاری می‌نویسد هنوز تکلیف بازی تدارکاتی ایران و مراکش در اردوی امارات متحده مشخص نیست و تیم ملی فوتبال مراکش به جای ایران با تیم‌های فوتبال سوئد و اوگاندا بازی خواهد کرد. به نظر می‌رسد مشکلاتی که بر سر حضور تیم ملی فوتبال ایران در امارات متحده عربی وجود داشته هنوز پابرجاست و مسئولان فدراسیون فوتبال مراکش را از بازی با ایران منصرف کرده است. فدراسیون فوتبال ایران هنوز در این زمینه اعلام رسمی نکرده، اما تلویزیون دولتی ایران خبر داد که مسابقه ایران و مراکش روز 17 دی ماه برگزار خواهد شد. سازمان لیگ فوتبال کشور برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را اعلام کرد که بر اساس آن تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس شهرآورد پایتخت را برخلاف گذشته در تعطیلات پایان هفته برگزار نخواهند کرد. سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ کشور دلیل این امر را در تلویزیون این گونه عنوان کرد.
بازی روز یک شنبه 24 بهمن ما در استادیوم آزادی برگزار میشه. به خاطر اینکه 19ام تیم استقلال بازی داره با اسد قطر و بازی خیلی مهمی هم داره، 100% نمیتونیم پنج شنبه یا جمعه همون هفته بازی رو برگزار روز یک شنبه رو درنده.
یک شنبه 24 بهمن ورزشگاه آزادی، استقلال پرسپولیس در بازی برگشت. بازی رفت 0-0 مساوی شده. در پایان نیم فصل اول عنوان نخست را پرسپولیس کسب کرده و استقلال هفتم است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس که در ایام کریسمس و سال نو میلادی تعطیل بردار نیست، سه‌شنبه شب دیدار مهم لیورپول با استوک سیتی را در لیورپول برگزار کرد و لیورپول پیروز شد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، پیروزی پرگل لیورپول با نتیجه 4-1 به دست آمد و گل چهارم را دانیل استوریچ، مهاجم 27 ساله لیورپول، به ثمر رساند.
Liverpool once again second in the Premier League. They started in reverse and went behind to John Walters' header.
با این پیروزی لیورپول در هفته 18 لیگ برتر در فاصله 6 امتیازی چلسی قرار گرفته در مکان دوم جدول. به این ترتیب در هفته 18 چلسی با 46 و لیورپول با 40 امتیاز اول و دومند. منچستر سیتی و آرسنال به ترتیب با 39 و 37 امتیاز سوم و چهارم. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا صدر جدول را در کنفرانس شرقی همچنان تیم کلیولند در اختیار دارد و تورنتو در تعقیب آن. در جدول کنفرانس غربی گولدن استیت پیشتاز است و سان آنتونیو دوم.
خبرهای ورزشی رو هم در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید با حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود در واقع که در این برنامه زنده شنیدید. در ادامه میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری، تکرار برنامه جامعه رو همراه با او بشنوید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. مشهد شهر امام هشتم شیعیان یا دومین کلان شهر ایران پس از تهران که جمعیتی قابل توجه را در خود جا داده است. خبرهایی که از شهر بزرگ مشهد میرسد از لغو برگزاری کنسرت‌های دارای مجوز و برهم خوردن سخنرانی‌های چهره‌های دانشگاهی و سیاسی میانه رو گرفته تا خبر تازه مهرموم آرایشگاه‌های زنانه، همه اغلب به یک چیز مربوط هستند: سبک زندگی مردم و جوانان در شهری که سالانه بیش از 30 میلیون زائر حرم امام هشتم شیعیان از داخل و خارج ایران به آن سفر می‌کنند. زندگی اجتماعی در مشهد که شهر مقدس خوانده می شود چگونه می گذرد؟ محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد، می گوید بی توجه به سختگیری ها و اعمال سلیقه های گروه های سیاسی و امام جمعه خبرساز شهر.
در مشهد مردم بقیه شهروندان جمهوری اسلامی دارن زندگیشون می کنند و به این مضایق و تنگناهایی که می خواد اعمال بشه و یا وضع بشه خیلی توجه ندارن. زندگی مسیر عادی خودش رو داره طی میکنه و مثل شهرهای دیگه کشور، البته موسیقی به صورت رسمی از اون جنسی که مثلا کنسرت پاپ مثلا تو شهر مشهد برگزار بشه، خب این نیست. البته این حق مردم مشهد که اینا رو داشته باشن، از این حقوق بهره مند باشن، ولی زندگی در شهر مشهد برای جوان‌ها، برای میانسال‌ها، برای غیره خودش داره طی میکنه. نگاه مروجی مذهبی، شرایط ویژه‌ای که میخوان اعمال بکنن هم خیلی در جامعه مقبولیت نداره.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سرهنگ حسین مولوی نسب، از هفته گذشته شهر مشهد شاهد اجرای طرح جدیدی است، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در صنف آرایشگاه‌های زنانه. آرایشگاهی که متخلف خوانده می‌شوند در این طرح شناسایی و مهرموم شدند. تا به حال 153 آرایشگاه تعهد کتبی دادند و 310 واحد هم تذکر گرفتند. علاوه بر این پلیس مشهد از کشف 450 میلیون ریال لوازم آرایشی بهداشتی خبر داده که میگوید قاچاق بودند و در خانه فردی در بلوار دانش آموز این شهر کشف شدند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
این که در مشهد مثلا آرایشگاه‌های زنانه رو طلم کرده باشند یا بسته باشند یا چیزایی از این دست، قطعا اگه تخلفی صورت گرفته باشه این تخلف قانونی باش برخورد بشه، کسی معترض نیست. ولی اگر بخوان افراط و تفریط داشته باشن، مردم به این افراط و تفریط خیلی توجهی ندارن و به نظر من کسانی که بخوان برای مردم مشهد مضایق خاصی ایجاد بکنن، فقط برای خودشون زحمت درست کردن و
نتیجه از این رفتار نخواهند. من تصور نمی‌کنم شهر مشهد به عنوان شهروندی که توی این شهر زندگی می‌کنم تفاوت معناداری با مثلا شهر تهران یا شهر مثلا شیراز داشته باشه.
این روزنامه‌نگار ساکن مشهد میگوید زندگی اجتماعی مردم در این شهر که به عنوان پایتخت معنوی ایران و پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2017 انتخاب شده با بقیه شهرها فرقی ندارد. هرچند آیت الله احمد علم الهدا نگاه دیگری را عرضه می‌کند.
کنسرت تنها موسیقی نیست. کنسرت حاشیه‌ای دارد و حاشیه‌اش ابتذال آفرینه. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. خدایا تو شاهد باش مقابل چشم امام معصوم در محضر حجت خدا با کمال بی‌باکی رو عرض میکنم در این مملکت کنسرت ابتذال است در هر نقطه اجرا بشود و در این شهر بی حرمتی و جسارت به امام رضاست.
اظهاراتی که محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار در مشهد به مجله جامعه رادیو فردا میگوید طرفداری در میان مردم مشهد و اثری بر سبک زندگی آنها ندارد.
ایشون اظهاراتو کرده و هنوز هم میکنه، ولی چند سال داره از این حرفا میزنه. مخاطبین ایشون تو شهر چقدر؟ شما دیگه اگر حتی بخواییم بگیم که مثلا بیشترین طرفداران این و این نوع ریکرد و مسائل اجتماعی تجلیش کجاست، باید بگیم تجلیشون بیشتر در صفوف نماز جمعه باید باشه دیگه، یعنی بیشترین طرفدارانشون باید باشه نماز جمعه. آیا علم رودا اگر یک هفته نماز جمعه شون رو از حرم مطهر دور کنن و زائرین علی بن سعود علیه السلام تو نماز جمعهشون شرکت نکنن، معلوم نیست که صف نمازگذاران جمعه ایشون به اندازه صف نمازگذاران مثلا بقیه شهر عادی کشور باشه. بنابراین ما نمیتونیم اینطوری باشیم که اگر ایشون سخن فرمودن حتما اون سخن قانون است و حتما همه ملزمن به پیروی از این سخن. نه اینجوری نیست، نه مردم تمکین میکنن به این نوع نگاه. این نگاه که آقا شهر مشهد فرق داره با بقیه شهرهای کشور، این یک نگاهیست آقای علم الهدا به یک جمعی دارم، ولی باید ببینیم که چقدر معتقدی به این نگاه در این شهر وجود داره. من معتقدم که خیلی مورد توجه قرار نگرفته این نگاه و شاهد مدعای منم چیزی زندگی مردم مشهد است. شما الان تشریف ببرید فرقده و شاندیز این شبها تا ساعت 11 شب کاملا زندگی عادی، شادی، رفت آمد، ارتباط مردم به صورت عادی با هم دیگه در جریان. اصلا هیچ دلیلی برای اینکه جامعه مشهد این راه رو پذیرفته باشه من نمی‌بینم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی اما شهر مشهد را پایگاه اصلی جناح تندروی حاکم در ایران می‌داند و از مبارزه با سبک زندگی نوین اجتماعی در ایران می‌گوید.
جناح تندروی مذهبی سعی می‌کنه مشهد رو به پایتخت انقلاب، در واقع به کانون اصلی جناح تندروی مذهبی تبدیل کنه. الان ترکیب ایدئولوژی، ثروت و قدرت به جناح تندرو اجازه داده که در واقع این شهر رو به پایگاه اصلی خودش برای چنگ انداختن بر کل حیطه ایران تبدیل بکنه. آقای علم‌الهدا بار ایدئولوژی که داستان رو به دوش میکشه، داماد و آیت الله رئیسی یکی از ثروتمندترین کارتل‌های اقتصادی خاورمیانه یعنی آستان قدس رضوی رو اداره میکنه و نمایندگان ارشد دستگاه قضایی و سپاه پاسداران هم با هماهنگی این دو در واقع تعیین میشن. ظاهر داستان در مشهد مبارزه با لهو و لعب هست به بهانه حضور امام رضا، اما باطن داستان یک سناریوی بسیار پیچیده و همه جانبه برای مبارزه با سبک زندگی نوین در ایران، یا دقیق‌تر بگوییم تضعیف طبقه متوسط جامعه است. مثلا فقط کنسرت ها نیست، برخی از فیلم ها اونجا اجازه انتشار پیدا نمی‌کنه، سخنرانی های سیاسی تعطیل میشه، تجمعات دانشجویی دچار مشکل هست، اعدام های ملاء عام اونجا بیشترین تعداد رو داره، مبارزه با بدحجابی اونجا سخت‌تر هست. در واقع هر آن چیزی که مورد نیاز طبقه متوسط جامعه است اونجا با سختگیری بیشتری مواجه میشه.
در شمال شرق ایران شهر بزرگ مشهد با یلاق‌های زیبایی مثل شاندیز و ترقبه میان رشته کوههای بینالود و هزار مسجد گسترده شده و پر جمعیت ترین شهر ایران پس از تهران است. با این حال آنچه نام این شهر را مدام در خبرهای اجتماعی و سیاسی تکرار می‌کند هیچ یک از اینها نیست. به گفته مهدی مهدوی آزاد، ترکیبی است از سیاست، اقتصاد و مذهب.
60% زمینای مشهد وقفه، 43% مال آستانه قدس رجبیه. یعنی راجع به یه شهری داریم صحبت میکنیم که 60% زمینش مال یکی دیگه است، 60% مردمش مستاجر یک نفرند.
و نهاد امامت جمعه که این تحلیلگر سیاسی میگوید جایگاهی در ساختار شهر ندارد.
در دهه اول انقلاب ائمه جماعت عمدتاً روحانیون صاحب نام محلی بودند که توسط مرحوم آیت الله خمینی منصوب شدند. در گذار این سالها مخصوصاً در یک دهه اخیر با مرگ تعدادی از این ائمه جماعات و نمایندگان ولی فقیه و انتصاب افراد بیشناسنامه یا کسانی که اساسا جایگاهی در ساختار مذهبی و سیاسی شهر نداشتند، این نهاد عملا به ابزار اصلی حاکمیت مذهبی و ساختار ولایت فقیه تبدیل شده. در نمونه بارزش هم خود آیت الله علم الهدا است.
مشهد در سالهای گذشته بروزتر و بروزتر شده. ساخت و سازهای مدرن در مشهد شتاب بیشتری گرفته و بر اساس چشم‌انداز سال 1400 این شهر قرار است به شهری با معماری اسلامی مدرن تبدیل شود. گروه‌هایی از جوانان در مشهد هم مثل همه جای دیگر ایران مد و سبک زندگی مدرن را دنبال می‌کنند و اگرچه چهره‌های مذهبی شهر معتقدند این پروژه‌های معماری جدید، آرایش و پوشش جوانان یا حتی آرایشگاه‌های زنانه جلوه اسلامی شهر را خدشه‌دار می‌کند، اما به گفته محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگاری که در این شهر زندگی می‌کند، مشهد همچنان زندگی خودش را می‌کند. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته همراه بودید. من فهیمه خضرهیدری هستم. تا سه شنبه بعدی و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.